أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله فالعرزين سيما بقية الله والعالمين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ورعنة الله على أعدائهم أجمعين ورعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا نقطة عرض کنم که این بقیت الله رو عرض کردم فلعرزین و فلعالمین از اونجاست مسئلش که وقتی خدای متعال فرمود به فرشتگان اینی جاورون فلعرز خلیفتن خلیفه در زمین نبود، به حضرت داوود فرمود، حالا لفظش یادم رفته، به حضرت داوود فرمود انی، حالا اون رو یادم نیست، در رسالت اونجا خلافت حضرت داوود در زمین بود، اینجا خلیفه خدا بود در زمین بود، نه خلافت در زمین بود، خلافت الهی بود. این خلیفت الله هست، آدم خلیفت الله هست، در زمین است، نه خلافتش در زمین است. معلومه خلیفه خدا آمده روی زمین، نه خلافتش در زمین است. معلوم آقا احتمالا خلافتش در زمین نیست، خود خلیفه دو زمین است. حال ممکن بره آسمان، بازم خلیفه است. حضرت داوود خلیفه در زمین بود، حیطه خلافتش در زمین است. حضرت آدم حیطه خلافتش در عالم است، خودش در زمین است. او خلیفه الله است. حالا تو زمین باشه یا تو آسمان باشه، هر جا میخواد باشه، او خلیفه الله است. حضرت داوود خلیفه در زمین است، جای دیگه نیست. حالا همین مقدار کافیه. در ادوار امامت ائمه علیه السلام تا زمان مثلا حضرت صادق باید کاملا مواظبت کنن، کاملا باید مواظبت کنن از شرایط زمانه، تقیه رو مراعات کنند، تقیه رو مراعات کنند. این از دوران اولیه امامت باید تقیه رو مراعات کنند، خودشونو مثلا به عنوان خلیفت الله فی الارض، نمیدونم امام زمانه است، از این چیزا معرفی نکنند الا برای خواص خواص. خیلی در لشکر حضرت امیرالمؤمنین طبق بعضی نقل‌ها 150,000 نفر سرباز بود، 90,000 نفر، 80,000 نفر، 150,000 نفر. میگن که این 150,000 نفر 30 نفر ایشونو به امامت نمیشناسند، شاید 20 نفر هم ایشونو به امامت نمیشناسند. امام ایشون یه عالمیست، متقیست، بعد از خلیفه قبلی که اون متقی نبوده بر مسند خلافت نشسته، خلیفه چهارم است به عنوان یکی از صحابه پیغمبر، یه صحابه عالم فقیه هست و متقی هم هست، خلیفه شده، خلیفه چهارمه. شاید 20 نفر ایشون رو نمیدونن کیه. حتی مثلا ممکنه من شک کنم در مالک اشتر، حتی که حتی مالک اشترم میدونست ایشون کیه. البته مالک رو میپذیریم، واقعا شاید 20 نفر نمیدونستن ایشون امام است. خب ائمه بعد چی؟ گفتند که حتی شاید از حضرت امام حسین علیه السلام هرچی فرمایش از حضرت امام حسین منقوله ثبت شده مال دوران قیام ایشونه. همه حرف مال دوران قیامه، در مکه اینو فرمود، در راه اینجوری فرمود، در مثلا کربلا اینجوری فرمود، در مدینه مثلا اینجوری فرمود. کلماتیست که در جریان قیام از ایشون ثبت شده، مراجعه کنندهی به ایشان مراجعه نکرده است برای اینکه ازش مسئله بپرسه. یه نفر اومد، عبدالله ابن عباس و امام حسین نشسته بودن در مسجد الحرام، اومد خدمت و اونجا از عبدالله ابن عباس مسئله سوال کرد. خب پسر پیغمبر نشسته، پدر ایشون استاد عبدالله بن عباس بوده، عبدالله بن عباس یه ذره از علم امیرالمومنین آموخته شده، حالا بزرگ علمای زمان اندکی از علم امیرالمومنین آموخته شده، بزرگ علمای زمان، از امام حسین سوال نکرد که نواده پیغمبره، از عبدالله بن عباس سوال کرد که عبدالله باهاش برخورد کرد. اینقدر هم تو زمان شما تعداد شیعیانی که حضرت صادق علیه السلام رو میشناسن معمولا میگن که از ایشون 4,000 شاگرد. 4,000 شاگرد یعنی چی؟ بزرگان علمای رجال ما شاگردان حضرت را، یعنی کسانی که از ایشون روایت نقل کردن، شاگرد یعنی کسی که از ایشون روایت شنیده. یه عالم بزرگی بوده، این شون 4,000 نفر رو اسم برده و از هر کدام یه روایت که از امام شنیده نقل میکنه. اون عالم خیلی فقراده بوده، احتمالا کتاباش از دست رفته و اینی که حالا علمای بدنام کردن 3000 خورده نفر رو اسپردن که از حضرت صادق روایت نقل کردن. دقت کنید، یکی از اون کسانی که از حضرت صادق روایت نقل کرده منصور دوانقیه، دشمن قاتل، یکیش ابو حنیفه است. پس نفرمایید که ایشون 4000 شاگرد داشت. یه وقتی من نرفتم بچه بودیم پای ترس حضرت امام، مسجد اعظم قم تو این شبستان اول که شبستان بزرگیست که تقریبا مرکز درس اونجا بود، شبستان اول از طرف حرم بعد زیر گنبده، بعد یه شبستان هم اون دسته. اینجا تقریبا پر بود از شاگردان حضرت امام که من یادم ایشون اومدن عبور کردن، شاگردان یه کوچه باز کردن، ایشون وقتی که میرفت سر و گردن از همه بلندتر بود، قدمان بلند بود دیگه. اینو من یادم کاملا. اینجور شاگرد نداشتن. یکی اومده خدمت ایشون یه مسئله پرسیده، به عنوان یه عالمی از خاندان پیغمبر که این آقایان به عنوان علمای خاندان پیغمبر شناخته بودن، این مقدار بود عالم. خوب شده 4000 نفر مثلا طبق نقل اون آقای فرض میکنم از نوادر روزگار اون شخص 4000 نفر رو اسم برده، برای هر کدوم هم یه روایت نقل کرده که من از کنم کتابش در دسترس ما نیست. بعد از زمان حضرت صادق، حتی زمان حضرت موسی بن جعفر هم یواش یواش داره ایشون مقام و مرتبه معنوی خودش را ابراز می کند، یواش یواش. شاید از اون زمان شروع شده باشه. مثلا یه نمونه عرض می کنیم، در منا یه پیرزنی کنار یه گاو مرده‌ای، یا مثلا شتر مرده‌ای یا گاو، به نظرم گاو بود، مرده‌ای داره گریه می کنه. چته؟ چرا این گریه میکنه؟ یا این تمام سرمایه خانواده با این گاو بود، من و بچه هم، مثلا شوهر من مرده دست رفته، من و بچه هم از این گاو ارتضا میکردیم، اینم مرده. مثلا شاید فرموندن که میخوای برات زندش کنم، اون اصلا باور نمی کنه که من میشه زنده کرد مرده رو. امام هم یه مثلا دستی، مثلا یه دستی به آسمان بلند کرد، یه پا زد به این گاو، گاو هم یه تکون خورد و بلند شد وایساد، کاملا قرص و مخکم، گفت آقای مردم عیسی مسیح آمده. مردم ریختن، امام خودش رو لای جمعیت گم کرد و رفت. یه حادثه از حضرت صادق نقل میکنن که ایشون تو همون صحرای منا، حالا برای کی میگفت نمیدونم، کسی اصلا بود بشنوه، ایشون داشت فریاد میزد که من کیم و من کیم و من کیم. وقتی اینو من خدمت استادمون حضرت علامه عسکری عرض کردم بسم الله علیه، فرمودن که مگه میشه؟ شرایط چجوری بوده؟ نفس میکشیدی میکشتن. ایشون نمیتونه مسئله بگه برای مردم. یه داستانی داریم، خیار فروش مسئله داشت، زنش رو طلاق داده بود، در یک مجلس سه طلاقه کرده بود. یک مجلس سه طلاقه جایز نیست از نظر شرعی. این هارا یه ها عصبانه شده بود، گفته بود که مثلا درست طلاق کردم، حالا گیر کرده بود چی کار کنه؟ میخواد شد از امام بپرسه، نمیشه. اومده بود به مدینه، بعد دیده خیار فروش هست، کل خیارات و ظرفش و بساطت رو چقدر میدی؟ پولش رو داد و گرفت، خیارا رو گذاشت رو سرش، خیار میفروشم. رفته تو خونه ای که تو کوچه ای که خانه امام اونجاست، رفت در خونه، در رو باز کردن. مثلا اون غلامی که اومده دم در، جواب مسئله این بیچاره رو داده، اینم رفته. یعنی مسئله پرسیدنم مشکل بود. وقتی که منصور بر مسند قدرت مستحکم شده، اول که جنگ بود بین بنی اویه و بنی عباس، خب یه مقداری آزادی بود. اون وقت امام شاگردایی رو تربیت کرده، اما همیشه آزاد نبوده، از امامت نمیتونست دم بزنه. اما از زمان حضرت امام رضا علیه السلام نمونه های بارز امامت به معنایی که ما معتقدیم در واقع امام اونجوریه در عصر حضرت رضا. یه حدیث مفصلی نقد میکنن در کتاب کافی و کتابای درجه اول قدیم، مثلا عیون و اخبار رضا، شاید در حالا این دوتا رو بعدش یادم نیمد، یه فصلی دارد در کافی برای این روایت. در اون روایت امام در مسجد مرو، در مسجد این در محل اجتماع مردم، یه کسی از ایشون میپرسه که آه امام یعنی چی؟ امامت یعنی چی؟ میفرماید که 200 تا خصیصه برای امام ایشون میگه. 200 خصیصه هر کدوم یه نکته ممتاز. مثلا فرض کنیم که یکیش میگه واحد و دهرهی، او یکه زمانه خودش هست. واحد و دهرهی، عقل مگر میرسد به مقام امام که بتوانند او را بشناسند و او را انتخاب کنند؟ انتخاب نداره در امامت، او قابل ادراک و دریافت نیست، باید از راه های دیگه دست را، اگر به او دست پیدا کنی از راه های دیگر، مثل اینکه مثلا پیغمبر باید او رو مشخص کنه، امیرالمومنین امامه، واحد دهر خودش هست، یکی زمانه هست، بزرگترین عالم زمانه هست، مثلا هیچ مشهولی براش وجود نداره. مثلا این رو باید یک کسی، مگه کسی آدم معمولی میتونه این رو بشناسه و مثلا قدرت انتخاب در موردش عمل کنه؟ این حرفا رو حضرت رضا علیه السلام به عنوان ولیعهد، اینو وقتی کهشون به ولایت عهد منصوب شده، ولی اینکه نمیخواسته و مثلا به زور بوده، جانش در خطر بوده، اما از این استفاده کرده است. توضیح داد از کم 200 خصیصه ممتاز، مثل یکی این که واحد و دهرهی، از این نوع خصائص. ایشان فرموده داستان شیری که مثلا یه نفر مسخره مأمون دعوت کرده بود که بیان تو مجلس از تریزا رو سبک کنه، مثلا امام دست دراز میفرمود که نان رو برداره، این با اون نیروهای چیزی که داشتش، شیطانی که داشت، این نان رو پرواز میداد به اون ور. مثلا میخواد قاشق رو برداره، قاشق پرواز میکنه به این ور. امام غضب کرد، دو تا شیر عکسش بر پشتی ها کشیده شده بود، مثلا بافته شده بود، و امام فرمود که اینو مشکلش رو حل کنید. دو تا عکس شیر شدم شیر، این رو خوردن، خونش هم از روی زمین لیسیدن، زمین شد پاک. اون بیچاره ها مأمون و اینا هم همه لرزان و ترسان. بعد عرض کرده است به امام که آقا میشه اینو برگردونیم؟ بلکه حالا یکمی حالش جا اومد و فهمید که خطر برای اون نیست. امام فرمود اگر عصای حضرت موسی اون مارهایی رو که بلعیده بود برمیگردون، این شیرم میتونست، این شیرم میشد که برگردونه این آدم رو. یه همچی کارایی ماله از زمان حضرت رضا به بعده. باز در مورد ائمه بعدم باز داستانی شبیه به این شیر نقل شده. حضرت هادی علیه السلام انداختن در برکت و سباع، یه جای به عنوان قلعه حیوانات درست کردن، در زمین گود بود، مثلا 4-5 متر تو زمین گود بود، اطرافش قفسه شیر بود و باب بود و پرنگ بود، و امام انداختن اون تو. و مثلا فرض تو متوکل، مثلا امام انداختن در اینجا و در اون قفسه رو هم باز کرده. اینا اومدن دور امام، زمین مثلا میلیسن و اظهار مهربانی میکنن، اظهار ادب میکنن، اظهار کرنش میکنن دور امام. دیدن بدتر شد، آبروریزی شد، تمام حیوانات درنده‌ای که به هیچ کس رحم نمیکنن و هم دیگرم رحم نمیکنن اومدن اینجا خاک بوز شدن در برابر امام. از این نوع کارهای فوق العاده از ائمه بعد از حضرت رضا دیده شده. حالا در زمانی که حضرت شوردن به مرو و اونجا به عنوان جانشین مثلا ولی عهد مأمون، باران مدتی است نیامده، همه زمین ها خشک، خطر برای مثلا جان انسان و حیوان مفصله. نمیشه مردم یه شهر رو از اینجا برداری ببری به یک قاره دیگه. که ازشون درخواست کردم که دعای با نماز باران بخواند. امام نماز باران خواند، خطبه خواند که بعدش مثلا خطبه داره، دعا داره، دعا کرد برای باران. مردم دیدن که ابر مثل کوه داره میاد، فرمودن نترسی میشینی، این مال شما نیست، مال شهر فلان است. یه دسته دیگه ابر اومد، ابرهای بزرگ سیاه، مثلا چی نترسیم، با شما کاری نداره، اینم مال شهر کجاست. همینطور شاد 12 تا این دسته ابرهای آخری رو فرمود دیگه حالا برید خونه. که باران باری، چه بارانی، این اولین باره. وقتی اومدن با همه مثلا بزرگان کشوری لشکری زمان حضرت رضا و مثلا مأمون اومدن، حالا با حضرت بعد که ایشون ولایت عهد و پذیرفته، بعد از اینکه مورد تهدید قرار گرفته و ولایت عهد و پذیرفته، اومدن با ایشون بیعت کردن. شکلی از بیعت در اون زمان بود، احتمالا مثلا دست رو اینجوری میگرفتن، مثلا اون کس دستشو میمارید به دست امام و خلیفه، مثلا معناش بیعت میشد. هی دونه دونه بیعت کردن. یه جوانی اومد به امام فهم عرض کرد که آقا دستون اینجوری بگیرین، اینجوری دست کشی به دست امام. این یعنی چی؟ فرمود همه اون بیعت هایی که شما کردین نقض بیعته، عهدیست به نقض بیعت. وقتی میخوان با یک کسی که بیعت کردن بیعتشون نقض کنن، اونجوری دست میدن. شما همه به نقض بیعت دست کشید. دو مرتبه از سر، از صدر اعظم تا سلشکرا، همه دو مرتبه اومدن، دو مرتبه به این شکل بیعت کردن. یعنی در واقع نشون داد که همه جریانات شما برباده. و باز به یه معنا مهمتر از این، نماز عید درخواست کرد مأمون، آقا شما به نماز عید تشریف ببرید. فرمود که اگر من به نماز عید برم، به همون شکلی که جدم رسول خدا به نماز می رفته، به نماز خواهم رفت. ابن نداره. بعد مردم مشاهده کردم که امام از خانه بیرون آمد، یه احرام به کمر داره، یه احرام هم به دوش، پای برهنه. فرمود الله اکبر، از درک مثلا برومد الله اکبر. مردم گفتن ما میشه این که از زمین و زمان الله اکبر شنیدیم. مثلا باز چند قدم دیگر رفت، الله اکبر، زمین و زمان داره میگه الله اکبر. فرماندهان لشکر میخواستن خودشونو برسونن به این نماز، میگفتش که وقت نداشتن که چکمه خودشونو از پا در بیارن، با خنجر بندشو پاره میکردن که از پا راحت بشه در بیاره، و با پای برهنه به دنبال امام. دیدن که آقا اگهشون بره اینجوری بره نماز و خطبه بخونه و نماز بخونه، نماز عید قربان مثلا یا عید فطر، احتمالا شاید نماز عید قربان بوده، دیگه چیزی براشون باقی نمیمونه. آدم فرستاد، آقا ما برای شما زحمت ایجاد کردیم، خواهش میکنیم برگردیم. از وسط راه برگشته بساط به هم خورد، شد همون نماز عیدای معمولی خودشون که امامای جمعه معمولی خودشون نماز میخونن، مردمان بعضی میرن بعضی نمیرن، همیشه معمولی. اینی که داره شهر رو تکون میده، همه شهر اومدن، همه سربازها اومدن، همه سرلشکرها و افسرهای درجه یک اومدن، همه دربار اومده، این انجام نشد. احتمالا میگن یکی از اون جاهایی که حضرت باز برای پایان عمر خودشون دعا کردند اونجا بوده، شون تعجیل وفات درخواست میکرد، هی تعجیل وفات درخواست میکرد. کار ندارم، این نمایش امامت به معنای واقعی، بیان امامت به معنای واقعی کلمه، از حالا حداقل این مقدار که ما میدونیم از عصر ایشان شروع شده. عالم مسلمان ها اون مباحثاتی که امام با علمای بزرگ، علمای درجه اول ادیان، بزرگترین عالم مسیحی، بزرگترین عالم یهودی که در اون زمان هستش، بزرگترین عالم صابعی، بزرگترین عالم اهل سنت، بزرگترین همه رو دعوت میکرد مأمون. البته اون میخواست که شاید یه جایی حضرت کم بیاره و مثلا بشکنه، بدتر میشود. حضرت به اون کسی که آمده و دنبال امام که به اون مجلس بره فرمونم که میدونی که مأمون پشیمان میشه وقتی که من به اهل تورات با تورات خودشون مناظره کنم، با اهل انجیل به انجیل خودشون به زبان خودشون شاید مناظره کنم، مباحثه کنم، با اون چی و عملا هم همین جور شد. بزرگترین عالمی که در اون جمع شرکت داشت عالم صابعی بود در یک از مجالس. این عالم صابعی گفتن در عالم اسلام با هیچ کس مباحثه و مناظره نکردم که مغلوب بشم. اولین باری که من دارم در برابر یک عالم مسلمان مغلوب میشم و به دست امام مسلمان شد. اینا برای هیچ امام دیگری وجود نداشت. حضرت صادق علیه السلام در یک مجلس 3 نفری 4 نفری باید مواظبت کند که مأمور دولت اونجا نباشه حرف واقعی دینو بگه. اگرم میبینه تو این مجلس یه مأمور مخفی هستش باید به تقیه جواب بده. میفرمودن ما در 2 چیز تقیه نمی کنیم. یکی شراب ظاهره که بر اساس تقیه شراب بخوریم، نه یه چیز دیگه هم فرمودن که حالا یادم نیست. اینم به این دلیل بود که خاندان پیغمبر به این دوتا شناخته می شدن. مردم می دونن که اونا این کار رو نمی کنن یا این کار رو می کنند، چون می دونن از زمان گذشته اتفاق افتاده و همه خاندان پیغمبر این رفتار رو کردن. لذا این دوتا رو ما تقیه نمی کنیم، بقیه چیزها رو تقیه می کنیم. مثلا زمان منصور حضرت صادق علیه السلام در یک روز آخر ماه رمضانی در حضور منصور بود. قاضی حکم کرد که عید شده، امروز عیده. منصور گفتش که غذا بیارین، مثلا فرض کن ظهره. گفتن آقا دیشب بله ماه دیده شده، از کجا خبر آوردن و امروز روز عیده. سر سفره حضرت صادق علیه السلام هم نشستن، ایشون هم تعارف کردن، ایشون هم غذا خورد. بعد یکی از مثلا شیعیان و علاقمندان گفت امروز که میدونستیم که این دروغه، این امروز عید نیست. فرمود من سرم رو بدم، جانم رو بدم، یه روز روزه رو من غذا میگیرم دیگه، روزش غذاست، اما غذاشو به جا بیارم، کفارم نداره دیگه، چون خطر جانیست. این مال اون زمانه. اما در زمان حضرت رضا امامت به این شکل و اهمه بعد دیگه، بعد دیگه این بزرگواران در حسرن، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری در محاصره، که حضرت هادی و حضرت عسکری هر دو به پایتخت برده شدند. سربازای معتصم ایشون غلامان ترک خریده بود و لشکر ایشون دورهای قبل لشکر ایرانیه، این لشکر ترکه و همش از غلامان ترکی که خریده شدن تشکیل شده. اینا در بغداد تاخت و تاز میکردن، زن بچه مردم زیر دستهای اسبشون میرفت، خیلی ظلم بود. مردم به سطوح آمده بودن. اون خلیفه دستور داد یه پایتختی جدید براش درست کنه به نام سرجمنرعا، سامرا که برای امروز سامرا است. خودش و لشکرش رفت اونجا، پس شد شهر یک پادگان نظامی. خلیفه است و گردانندگان اصلی کشور و سربازا لشکر امام آوردن اونجا، یعنی همه کسانی هستن که مثلا زرخرید خلیفن، حقوق بگیر خلیفن، اینجوری. اونجا ائمه باز از امامت خودشون دم زدن. در هر صورت با دوران امامت حضرت رضا امامت برای اولین بار، شاید برای اولین بار، یا شاید هم یه مقداری در زمان حضرت موسی بن جعفر هم بود و حالا بگیم به این روشنی و وضوح فقط در زمان مثلا حضرت رضا شاید اتفاق افتاده، امامت دیده شده، امامت دیده شده، کاملا شناخته شده. دعای باران خب در گذشته ها مثلا می رفتن دعای باران می کردن، باران به دعای اون آدم ها که مثلا حقوق بگیر خلیفه است که باران نمی بارد. حالا اینجا به این وضوح و روشنی به دعای امام باران بارید، امام اینجور فرمود این ابرها مال مأمور به شهر فلانن، اون مأمور به کجان، اون مأمور به کجاست، تا آخرین ابرها این مال شهر شماست، برین خوناتون که الان باران می بارد. خب این قدرت نمایی ها برای مأمون یه اوقات تلخی ایجاد کرده، اوقات تلخی خیلی جدی، یه بغض و کینه ایجاد کرده. یه چیز دیگه هم در زمان حضرت رضا اتفاق افتاده که خیلی مهمه، اون فضل ابن سهل که می گفتم فضل ابن سهل ذوالریاستین، فضل ابن سهل ذوالریاستین، ریاست لشکر و ریاست کشور رو شون به عهده داره. همه لشکر ایرانی هن. این صدر اعظم هم ایرانیه. این داره مقدمات جور میکنه که مأمونو از بین ببره و خودش پادشاهی ساسانیان را تکرار کند. وقتی بعد میگفتن بهش میگفتن مجوسی، ظاهرا مسلمان شده. این گفت آقا برادر من، برادرش حسن ابن سهل ظاهرن، این استاد علم نجوم بود، به خلیفه گفت آقا این برادر من یه قرانی برای دولت ما کشف کرده. قران یعنی اون روزی ساعتی که خطر از بین رفتن وجود داره. که میگم برای ناصرالدین شاه هم گفته بودن سر 50 سالگی بر شما قران هست. ایشون یه روز اشتباه کرد. یعنی وقتی محاسب هستن کردن در دربار و حرفا یه روز اشتباه کرد. سر روز قران پانه شد رفت حضرت عبدالعظیم. حرم رو هم قرق نکرده بودن. میرزا رضای کرمانی آمد به عنوان که یه نامه عریضه به خدمت شاه بده، شاه با گلوله زد. قران بیه همچی چیزی بیان. آقا یه قرانی برای ما هست. من گفتم حمام رو گرم کنن چون خون و آتش برای ما دیده شده. آتش رو ما میگیم هم آتشی که آب رو گرم کرده، خونم میگیم حجام بیاد حجامت کنه، خونی ریخته بشه، آتشی افروخته بشه و این قران از سر ما دفع بشه. محافظانه مثلا چیزی هم ما در اطراف حمام میگماریم. شما و حضرت رضا تشی بیارین. نقشه فصل این بود که مأمون و حضرت رضا رو به دست مأموران خودش به قتل برساند. مأمون با حضرت رضا مشورت کرد. حضرت فرمودن من که نمیرم اون حمام، به تو هم توصیه میکنم نری. مأمون در شیطنت و سیاست درجه یک بود. تو روایت ما اسمشو گذاشتن افریت. یه افریت، یه شیطان مجسم. این مأمورا رو عوض کرد، مأمورای محافظ رو عوض کرد، یه مأموران جدید گذاشت. گفت برین داخل حمام و فضل رو راحت کنین. خب خودش به سلامت ماند و از رضا هم که همچنین به سلامت ماند. لشکر ایرانی این کشته شدن و ترور فضل را از مأمون دانستند. آمدند، هر کدوم یه مشعل به دستشون بود، قصر مأمون رو محاصره کردن. قصر رو با همه کسانی که توشن بسوزونن. البته به حضرت رضا اونا کار ندارن، به ایشون ارادتمندن. اگر مأمون کشته میشد در این جریان، فضل که کشته شده، یعنی یه صاحب قدرت بزرگ در کشور، صاحب قدرت دیگر هم که مأمونه اینجا کشته میشه، حضرت رضا تنها میمونه. همه اون لشکر ناگزیر به خدمت ایشان خواهند آمد. حکومت به دست حضرت رضا میفته. چیکار کرده ما؟ مأمون وقتی که قصرش محاصره شد به دست سربازان ایرانی که همه مشعلی به دست دارن و اومدن قصر او را و او را بسوزانن، از راه پنهان خودش رسوند به منزل حضرت رضا علیه السلام. پسر عمو به دادم برس. حضرت آمدن همراه اون از همون راه پنهانی آدم بالای قصر. 10,000 لشکر با چیز میخوان بسوزنن قصر رو. فرمود بروید. اینا نمیدونستن چه جوری برن، یعنی بعضیشون زیر دست ما میرفتن. چجوری فرمود؟ بروید چجوری فرمود؟ خب اگر ایشون یه امر کنه که ویروس کرونا از کشور ما و از عالم اسلام برود، او یک انا بروید. اینا نمیرسن چجوری میرن؟ چه فرمانی بود؟ سلام الله علیه. درست یک ماه بعد حضرت رو به خانه خودش دعوت کرد و انگور مسموم. یک ماه بعد آدم چقدر میشه؟ آدم چقدر میشه خونخوار باشه، بی‌معرفت باشه؟ جون تو رو حضرت رضا نجات داد، یه بار دیگه هم نجات داد. وقتی که سم پایین رفت بلند شد امام از جا، گفت پسر عمو تشریف داشته باشید، خدمتتون باشیم، از محضرتون استفاده کنیم. مثلا فرمودن من برم برای تو بهتر، چون اگر امام آثار مسمومیت در خانه مأمون براش پیش می آمد، مردم می فهمیدن، باز مردم می ریختن دور مأمون رو از بین می بردن. خراسان علاقمند به حضرت رضا، ببینید نه شیعه به معنای زمان ما، علاقمندان به حضرت رضا. وقتی که می دونن که دیروز پریروز فضل بن سهر رو به دستور مأمون کشتن، این حالا همه مثلا خبر دارن، حالا هم امام رضا رو به دست مأمون کشته شده، در خانه مأمون کشته شده، ناگزیر خطر جانی بار دومی بود برای مأمون. اما فرمود من برم برای تو بهتره. از عصر برخاست به سوی خانه خودش که نزدیک هم بود. حالا مدعاها میگن، روزخونه میگن که مثلا امام در این فاصله اندک 50 بار به زمین نشست و برخاست. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سم چه جور سمی بود؟ صبح امام مسموم شد. در پایان آن روز طبق بعضی از نقلا در پایان آن روز امام دفن شد. چه سمی بود؟ با جگر امام، با بدن امام چه کار کرد؟ چگونه چند تاسه جگر رو پاره پاره کرد؟ باز اینم روزخونه هم میخونم که در مآخذ نیست، یعنی یتمل ملوک یتمل مل سلیم. امام تو خونه افتاده مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچد. شاید گاهی هم میگه کجای تقی آرام جانه، که عباسرت در خانه رو بسته بود، امام فرمود در خانه رو ببند، کسی به عیادت من نیاید. در رو بسته بود، دید یک جوانی در نوجوانی در حد 9 سالگی مثلا، ایشان در صحن حیات دیده میشه. آه شما کی هستی؟ من محمد ابن علی ابن موسی رضا هستم. چجوری آمدی از در بسته؟ فرمود همون خدایی که مرا از مدینه به لحظه‌ای به معرف آورد، به توس آورد، من از در بستم میتونه بیاره تو. رفت و به اتاقی که امام در بستره سر پدر رو به زانو گرفت، ودای امامت از امام رضا علیه السلام به امام جواد منتقل شد، سر بر زانوی پدر از دنیا رفت، به علای لیین روحش پرواز کرد. ما یه سرم به کربلا بریم، وقتی صدای خداحافظی پسر به گوش پدر رسید، روزخون هم میگفتن مثل باز شکاری امام تاخت کرد، بعد از میان لشکر عبور کند، به پشت لشکر که علی به زمین افتاده است برسد شاید، اما در حساب مثل برق و باد خود رو به بالین پسر رسانید. میگن از اسب به زمین خودش رو انداخت، از سر زانو به بالای بالین سر علی رفت، سر پسر رو میگن به زانو گرفت، دلش آرام نگرفت، سر پسر رو به سینه چسبانی، میگن دلش آرام نگرفت، صورت به صورت پسر گذاشت، اونجا 7 بار گفت ولدی ولدی علی، علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیای بعد از تو. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.